نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های شروع یک شنبه در نخستین ثانیه های دهم اردیبهشت ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رو مثل همیشه رضا جمالی در استودیوست.
ممنون از شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران در سخنرانی خود در کرمان وعده داد تا موضوع رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را با تمام توان پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در سخنرانی آقای روحانی در شهر یزد نیز تعدادی از حاضران درخواست رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کردند. در روزهای گذشته در نشست‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری موضوع حصر رهبران جنبش سبز بارها مطرح شد. حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شرایطی ادامه دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود در سال 92 وعده داده بود در صورت انتخاب مشکل حصر را رفع کند. همچنین در سخنرانی حسن روحانی در یزد تعدادی از حاضران شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران سر دادند. دولت ترکیه روز شنبه دسترسی به وبسایت ویکی‌پدیا را در این کشور مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، وزارت ارتباطات این کشور در بیانیه‌ای عدم حذف برخی صفحات سایت ویکی‌پدیا را که پیشتر درخواست آن ارائه شده بود دلیل این تصمیم اعلام کرد. همچنین برخی رسانه‌های ترکیه در این باره اعلام کردند که به خاطر امتناع مسئولان سایت ویکی‌پدیا از حذف برخی مطالبی که به گفته مقامات دولت ترکیه به تبلیغ تروریسم و ارتباط برخی گروه‌های تروریستی با دولت این کشور می‌پردازد، دولت ترکیه تصمیم به مسدود کردن این وبسایت گرفته است. دولت ترکیه در سالهای گذشته نیز دسترسی به وبسایت‌های معروفی همچون فیسبوک و توییتر و همچنین یوتیوب را مسدود کرده بود. خبرگزاری فرانسه روز شنبه از بازگشت دوباره گروهی از تفنگداران آمریکایی به افغانستان و استقرار آنها در جنوب این کشور در استان هلمند خبر داد. بر پایه این گزارش، اعزام حدود 300 تفنگدار آمریکایی در چارچوب مأموریتی مستشاری و با هدف کمک به نیروهای دولتی افغانستان برای مبارزه با گروه طالبان انجام می‌گیرد. ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، روز شنبه در مراسم بازگشت تفنگداران آمریکایی به استان هلمند شرکت داشت. نیروهای نظامی سازمان ناتو در سال 2014 به عملیات جنگ خود در افغانستان پایان دادند و این نخستین بار از آن زمان تا کنون است که تفنگداران آمریکایی به افغانستان باز می‌گردند. هلمند از مراکز اصلی کشت خشخاش است که محصولات آن برای تأمین مالی طالبان اهمیت دارد. این استان پرتلفات ترین درگیری ها بین نیروهای غربی و طالبان را در دهه های اخیر به خود دیده است. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در بروکسل تعهد کردند تا در مذاکرات خود با بریتانیا در موضوع برگزیت رویه‌ای سختگیرانه در پیش گیرند. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در این باره گفت دستور کار سیاسی قاطع و عادلانه 27 کشور اتحادیه اروپا برای گفتگوهای خروج بریتانیا تصویب شده است. بریتانیا خواستار آن شد که مذاکره در مورد توافقات تجاری آینده آن کشور با اتحادیه اروپا به موازات مذاکرات برگزیت انجام شود، اما این اتحادیه میگوید تا زمانی که بر سر بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا توافقی حاصل نشده، هیچ گفتگویی در مورد قراردادهای تجاری آینده انجام نخواهد گرفت. بر پایه این گزارش، مقدار پولی که بریتانیا برای خروج خود از اتحادیه اروپا باید بپردازد، بنا به تخمین برخی مقامات اروپایی حدود 60 میلیارد یورو است. وزارت امور اضطراری قرقیزستان از کشته شدن دستکم 24 نفر در جنوب این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اثر رانش زمین صبح شنبه در روستای آیو در منطقه کوهستانی اوش 24 نفر کشته شدند. بر پایه این گزارش، تعدادی از کشته شدگان کودک هستند.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. موج انتقادها از سخنان محیط زیستی قالیباف در مناظره انتخاباتی تلویزیونیش.
آیا این درختکاری ها مطابق با استانداردهای اصول آمایش سرزمین بوده؟ خیر.
فشار دیپلمات‌های آمریکایی با همتایانشان برای آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران.
در وضعیت فعلی هیچ تماس سیاسی رسمی بین ایران و آمریکا به علت نداشتن مناسبات سیاسی وجود نداره، در حالی که مسئله نظارت بر اجرای توافق اتمی دارای حساسیت.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا دیدگاه‌ها رو خواهید شنید با دو گفتگوی ویژه انتخاباتی. در ساعت گذشته حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی طبا سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های تلویزیونی داشتند. همکارم احسان مهرابی در استودیو است تا پیگیری کنیم آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو. دقایق پیش احسان گفتگوی زنده خبری با اسحاق جهانگیری به پایان رسید. میتونی بگی که توی چند محور میشه خلاصه کرد صحبت‌های آقای جهانگیری رو؟
آقای جهانگیری البته با توجه به مناظره‌ای که روز جمعه ایشون حضور داشتن و به نوعی به پدیده این مناظره تبدیل شده بودن، شاید توقعی ازشون میرفت که حالا صحبت‌های خاصی رو مطرح بکنن، ولی اداره گفتگوی ویژه خبری متفاوت بود و بیشتر سوال‌هایی بود که از طرف کمیسیون انتخابات مطرح شده بود و اجراش هم طبیعتاً اجرای خاصی بود. آقای جهانگیری در این مصاحبه اعلام کردن که از روش‌های مانند گشت ارشاد و موضوع امر به معروف و نهی از منکر انتقاد دارن و اینها در جامعه کارساز نبوده. مواردی رو گفتن از تجربه خودشون در استانداری. به موضوع فسادیشون اشاره کردن و گفتن که اگر فساد به موضوعی سیاسی برای خارج کردن رقبا از قدرت تبدیل بشه، آثار مخرب داره. به پرونده بابک زنجانی اشاره کردن از جمله فسادهای دوره تحریم. و مورد دیگری رو گفتن که در یک مورد گفتن که بنا بوده به دلیل تحریم‌ها پول نقدی از یک کشور دیگه وارد دلار وارد کشور بشه و 30,000 میلیارد تومان در این وسط گم شده، که قبلا هم ایشون یه اشاره‌ای کرده بودن و گفته بودن در دوره تحریمی‌ها بنا بوده از یک کشوری پول وارد ایران بشه و این افراد از بانک مرکزی 130 میلیون دلار پول تحویل گرفته بودن، اما وقتی به ایران برگشتن فقط 100 میلیون دلار تحویل دادن و گفتن که نمی‌دونیم اون 30 میلیون دلار چی شده. ایشون به انتقاد کردن از اینکه رسانه‌های وابسته به بودجه عمومی علیه بخش‌هایی از حکومت انتقاد کنن، در این حال گفتن که رسانه‌ها آزاد هستن انتقاد بکنن، اما اینکه یک بخشی از حکومت بره با پول بودجه عمومی رسانه تشکیل بده و علیه دولت سیاه نمایی کنه کار درستی نیست، چون اون بخش دیگر هم میتونه بره از بودجه عمومی یک رسانه تشکیل بده و علیه بخش دیگر فعالیت کنه، که اشارهشون میتونه به رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران باشه که اداره کل وزارت ارشاد هم آماری رو منتشر کرده بود از تخلف‌های انتخاباتی که بیشتر از 25 مورد 18 موردش مربوط به این رسانه‌ها بود.
اما قبل از آقای جهانگیری، آقای روحانی هم برنامه خودش رو از تلویزیون اعلام کرد، در برنامه مشخص تلویزیونی اش پیش ثبت شده. میتونه اونها هم خلاصه بگی چه مواردی بود؟
آقای روحانی در این برنامه سعی کرد یک گزارش کاری از عملکرد دولتش بده. اعلام کرد که 5 مورد مهم را در ابتدای این دولت مد نظرش بوده که انجام بده: مذاکرات هسته‌ای، مهار تورم، خروج از رکود، افزایش قدرت خرید مردم و توسعه فناوری اطلاعات. اشاره‌ای داشتم به اوایل دولتشون که اتفاقاتی که از دولت آقای احمدی نژاد در واقع برای ایشون به جا مونده بود و اعلام کردن که اون موقع مردم بسیار نگران بودن و سعی می‌کردن کالاها رو انبار بکنن چون ارزش پول هم کم می‌شد. اشاره داشتن به وضعیت تحریم ایران در دنیا و عملاً یک گزارشی از عملکرد دولت خودشون دادن که در اثر رفع تحریم‌ها چه اتفاقی افتاده. موضوع اشتغال که این روزها منتقدان دولت خیلی مطرح میکنن را آقای روحانی یک گزارشی دادن و گفتن که به طور متوسط در سالهای 92-93 سالانه 640,000 شغل ایجاد شده و گفتن که اگر دولت قبل هم همین تعداد شغل ایجاد میکرد مشکلی نداشتیم، که قبلا هم تکرار کرده بودن مقامات دولت آقای روحانی که دولت آقای احمدی نژاد را متهم کرده بودن که تنها سالی 14,000 شغل ایجاد کرده.
آقای هاشمی طبا چطور؟
آقای هاشمی طبا در بخشی از برنامه به نوعی از سیاست خارجی فعلی دفاع کردن، از تلاش برای ارتباط بهتر با همسایگان گفتن که میتونه مصداقش کشورهای مانند عربستان سعودی باشه. ایشون هم وعده دادن که چون خودشون در 33 سالگی وزیر شدن و از نظر خودشون وزیر موفقی بودن، سعی میکنن که کابینهشون متوسط سنش بین 40 تا 50 سال بیشتر نباشه.
بقیه نامزدهای انتخابات چطور بود؟
آقای میرسلیم یک سخنرانی داشتن و در اونجا گفتن شبکه‌ای از فساد عناصر خودش رو در هر سه قوه مستقر کرده. گفتن که فساد در جمهوری اسلامی از حالت فردی به حالت گروهی، سپس به حالت شبکه‌ای و الان به حالت نهادینه شده رسیده و مثال‌هایی زدن که در مجلس و قوه قضاییه عملاً فساد وجود داره. ایشون یک برنامه تلویزیونی هم قبلش داشتن و در اون یک تمثیلی را در مورد نجات اقتصاد ایران به کار بردن و ایشون چون رئیس فدراسیون نجات غریق هم هستن، یه آماری دادن و گفتن که ما در طول این سالها 75,000 نفر را نجات دادیم و به افزایش زنان در به عنوان نجات غریق اشاره کردن و گفتن که حالا ما با این تمثیل میتونیم اقتصاد ایران را هم از وضعیت فعلی نجات بدیم. آقای قالیباف هم دوباره اون وعده افزایش یارانه افراد کم درآمد به 150,000 تومان رو امروز تکرار کردن.
اما خارج از این بحثا، آقای مقام آستان قدس رضوی که مجموعه تحت مدیریت ابراهیم رئیسی محسوب میشه، توضیحاتی رو داره درباره دیداری که این نهاد با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه داشته. میتونه خیلی خلاصه بگی که چه مواردی رو گفته در مورد این دیدار؟
آقای بختیاری اعلام کرده که این دیدار به درخواست استانداری انجام شده. رسانه‌های نزدیک به آستان قدس هم متن نامه استانداری در این باره رو منتشر کردن که البته در اونجا اشاره‌ای به درخواست استانداری نمیشه و گفته میشه و در اونجا اعلام شده که نماینده آقای پوتین درخواست داشته که با آقای رئیسی دیدار بکنه. این موضوع خب خیلی بازتاب داشت و به نوعی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان دخالت روسیه در انتخابات ایران عنوان شده بود و آقای رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی از جمله چهره‌هایی بود که درباره دخالت و نفوذ روسیه در ایران هشدار داده بود.
خیلی ممنونم از تو احسان مهرابی، همکارم در استودیو بود، همراه ما بود و آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو با اون مرور میکردیم. آخرین خبرهای انتخابات رو شما میتونید از طریق تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر انتخاباتی خودتون رو هم میتونید برای ما بفرستید به آدرس @fardagram. اما با پایان مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، بعضی از فعالان محیط زیست با دروغ خواندن سخنان محمد باقر قالیباف او را به اجرای پروژه‌های نمایشی برای حمایت از محیط زیست متهم کردند. یک عضو شورای شهر تهران گفته ساخت و سازهای بی‌رویه در دوران مدیریت قالیباف تصفیه هوا را در تهران با مشکل روبرو کرده. یک عضو دیگه شورای شهر هم گفته 7000 هکتار از باغ‌های شمال تهران در دوره مدیریت آقای قالیباف نابود شده. دقایقی از این سخنان محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی جمعه نگذشته بود که موج واکنش ها به او در فضای مجازی آغاز شد.
میگیم از حقوق شهروندی حرف میزنیم، میگیم حقوقشون رو بدیم. بابا اولین حق مردم هواست، ما هوا رو ازشون گرفتیم با بی تدبیری.
سخنان شهردار تهران درباره آلودگی هوای برخی استان‌ها از جمله تهران و اینکه دولت حسن روحانی در این زمینه کاری انجام نداده، با واکنش تند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نامزد انتخابات این سال روبرو شد.
تو این 4 سال آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونای مردم جمع می‌کنه، چه جور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زباله‌شون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است، فقط پروانه میده برجای منطقه 22 رو بریم ببینید چه به سر تهران آورده، همین مناطق مختلف بریم ببینید، همین صدر دو طبقه چه کمکی به ترافیک تهران کرد؟ با پول صدر همه اتوبوسای تهران میشد اصلاح کرد، با پول صدر خیلی از مسائل زیست محیطی تهران میشد اصلاح کرد.
پس از آقای جهانگیری، این حسن روحانی بود که شهرداری را در آلودگی هوای تهران و بی توجهی به وضعیت محیط زیست پایتخت سهیم دانست.
آقای قالیباف گفتن که ما هوا رو نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا رو از مردم گرفته؟ ایشون مرتب میخواد جامعه فقیر و غنی درست کنه، 4%، 96%. اما شما که مرتب این شعار رو میدی 4%، شما این برجای بلند به کی مجوز دادی؟ شما این مجوزهایی که داری در کوچه های 10 متری و 12 متری برج 20 طبقه میدی، بر چه مبنای این کار رو میکنی؟ تمام درخت های 300 ساله و 200 ساله تهران داره قطع میشه، جاش درخت یک ساله کاشته میشه.
محمد باقر قالیباف در پاسخ به این سخنان اما از تلاش های شهرداری در این سالها برای بهبود وضعیت محیط زیست تهران گفت.
اگر برای شما آقای مهندس اشاره کردن آلودگی هوا مهم بود، قانون را اجرا نکردید. پول حمل نقل عمومی را نه به تهران، به هیچ شهری ندادید. امروز مترو رو با 300 کیلومتر ساختیم. با 70 کیلومتر تحویل گرفتیم. پس محیط زیست برای ما مهم بوده که این کار انجام دادیم. ما در این دوره بیش از 20 هزار هکتار جنگلکاری در اطراف تهران کردیم و امروز رسیدیم به 39 هزار هکتار.
سخنانی که واکنش معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را در توییتر در بر داشت که با انتشار نموداری خطاب به او نوشت آقای قالیباف نمی‌داند که با اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا، حذف بنزین پتروشیمی و کاهش خودروهای فرسوده تهران بیش از 70 روز هوای سالم‌تر دارد. محمد باقر قالیباف به جای ارائه پاسخی به سوال مربوط به تفکیک زباله، به برق گرفتن از زباله و ساخت کمپوست به عنوان کود کشاورزی اشاره کرد.
امروز افتخار شهرداری تهران در محیط زیست اینه که از زباله برق تولید میکنه. یه بار از اتاقاتو بیاین بیرون دارین ببینید. امروز ما بقیش داره کمپوست میشه و استفاده میشه در کشاورزی ببینید.
در واکنش به این سخن هم خانم ابتکار در توییتی جدا در حساب کاربری خودش اعلام کرد تفکیک زباله از مبدأ در تهران پیش نرفته و زباله سوز فقط 200 تن را پردازش میکند. یعنی فقط 5% زباله تهران که 7000 تن است. برخی از کارشناسان محیط زیست هم ساعتی بعد در گفتگو با خبرگزاری‌ها اعلام کردند اقدامات قالیباف در زمینه بازیافت زباله در سطح پایین و آزمایشی است و از او آماری در این زمینه خواستند. غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران هم گفت قالیباف هیچ اقدام مثبتی در زمینه بازیافت زباله انجام نداده و کارخانه برقی را که او میگوید با تکنولوژی قدیمی حتی 20% زباله تهران را هم پوشش نمی‌دهد. مهداد سید عسکری شورای‌گری پیشین یکی از مناطق تهران مانند بسیاری از این منتقدان میگوید بخش عمده عملکرد شهرداری در مدت مدیریت آقای قالیباف در تضاد با مسائل زیست محیطی و شهری بوده است.
تبدیل باغ ملک ها به مکان های تجاری یا مسکونی. شاید پاسخی که ایشون بدن بله، ما درخت ها رو از اینجا قطع کردیم، رفتیم جای دیگه درخت کاشتیم. ما یا این درخت کاری ها مطابق با استانداردهای اصول آمایش سرزمین بوده؟ خیر. آیا آب رسانی به اینها مطابق با زمین خشک تهران مطابق استانداردها بوده؟ خیر. بعد سیستم آب رسانی ها قدیمی و خارج از اونها حتی تکنولوژی های جدیدی مثل منتقل کردن درخت های قدیمی و اینها استفاده نشده. ایشون اومدن روددره های تهران رو تبدیل به فضاهای بسیار زیبایی کردند، اما در همین تبدیل اومدن دره ها رو تبدیل به چمنکاری کردند با یک شیب 63 درجه در حالی که سازمان های مردم نهاد، کارشناسان خود شهرداری میگفتند که اینها بسیار غیر کارشناسی هست. بعد از گذشت یک سال زمانی که یک سرما میزد این چمنها از خاک جدا میشد و سر میخورد و ما شاهد زخمی شدن و هزینه های انسانی خیلی زیادی در بحث روددره ها بودیم.
با این حال شهرداری تهران در این مناظره از وسعت 20 هزار هکتاری جنگلکاری در اطراف تهران خبر داد که رو به افزایش است. در حالی که غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا آن را پروژه نمایشی با بودجه های فراقانونی توصیف کرد و گفت 7 هزار هکتار باغ‌های شمال شهر تهران در طی سالهای مدیریت آقای قالیباف نابود شده است.
میخواستم به مردم ایران بگم مردم، شما تو این مناظره ها دیدید یکی از این نامزدها برگرده از سیاست خارجی ایراد بگیره؟ اصلا بگه چرا ما خرج سوریه رو داریم میدیم، چرا به حوثی‌های یمن داریم پول میدیم، چرا به فلسطین داریم پول میدیم، چرا به حزب الله داریم میدیم، برای چی؟ اگه اینا مال خود ایران باشه آیا ما راحت نمیتونیم زندگی کنیم؟ کدوم یکی از اینا اومدن حرف دل مردم رو بزنن؟ کدوم یکی از اینا اومدن بگن آقا فقر و بیکاری زیاد شده؟ اینا کدومشون میخوان کار آفرینی کنن؟ تا موقعی که برمیگردن میگن مرگ مرگ. بابا بچه 7 ساله میره تو مدرسه، روز اول بهش مرگ بر فلانی رو یاد میدن. آقا به ما چه مربوطه؟ وقتی با دنیا ما داریم میجنگیم چجوری میخواییم زندگیمون رو درست کنیم؟ چجوری میخواییم کار آفرینی کنیم؟
از دید بنده 100% امسال ریاست جمهوری به دور دوم میره بین آقایان روحانی و قالیباف، ولی این که دور دوم کی رئیس جمهور میشه بستگی به رأی‌های خاموش و اون عده‌ای که دو دلن دارن.
قریب به 40 سال است مجددن و مجددن اسلامگرایان چپاولگر بر خاک میهن ما مسلط شدند تا که ریشه فرهنگ ما رو بخوش کنند و بسوزونند و ایران رو نابود کنند و ما ملت هم همچون لاک پشتی سر به خودمون فرو بردیم و بی حرکت موندیم که شاید معجزه‌ای رخ بده. هر 4 سال یک بارم یه نمایشی به عنوان مناظره را میندازند و ما ملت هم همگی صف کشیده به تماشای نمایشی میریم. تمامی بازیکنانش به نوعی یا فرزندان ما رو کشتند یا ثروت ملی ما رو به یغما بردند و این گونه خفقان و استبداد رو برمون به ارمغان آوردند که در جهان بالاترین رتبه رو داریم. هموطنان، بین رئیسی و قالیباف و روحانی و دیگرانشان هیچ فرقی در کار نیست. این نظام تا ایران تکه پاره نکنه دست بردار نیست.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. همینطور خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق کانال تلگرام ما دنبال کنید. telegram.me/radiofarda سرهم هست رادیو فردا. از طریق آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. instagram.com/radiofarda باز هم سرهم هست رادیو فردا. بعد از خواندن متن طنزآمیزی در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ایلام، مقام‌های قضایی این استان از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی خبر دادند. جزئیات را از شیرین فامیلی بشنویم.
در پی واکنش‌های اعتراضی شماری از روحانیون به قرائت متن طنزآمیز انتخاباتی ستاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ایلام، روز جمعه محمد رزم رئیس دادگستری استان ایلام در گفتگو با خبرگزاری میزان از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی به دلیل آنچه توهین به مقدسات و امام رضا عنوان کرده خبر داد. همچنین در استان ایلام یک روز عزای عمومی اعلام شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی روز ششم اردیبهشت مجری برنامه که به گزارش رسانه‌های محلی علی محمد محمدی نام دارد متن طنزآمیزی را قرائت می کند که در آن از امام هشتم شیعیان به گلایه می پرسد مگر شما فقط امام هشتم اصولگرایان هستی؟ پس ما اصلاح طلبان چی؟ و در ادامه می افزاید آغاز نقل قول: نکند فکر می کنی ما با همدستی مأمون عباسی به شما انگور مسموم داده ایم. پایان نقل قول. همچنین بر اساس ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، مجری برنامه خطاب به امام هشتم شیعیان می گوید آغاز نقل قول: از خان گسترده شما فقط چند کیلو سیب زمینی، آن هم به دست استان همجوارمان خوزستان رسید و ما ایلامی های محروم همان هم دشت نکردیم. پایان نقل قول. این متن طنزآمیز موجب واکنش شدید شماری از روحانیون محافظه‌کار شد. از جمله آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم در بیانیه‌ای که منتشر کرد خواستار مجازات این مجری برنامه که او را فردی خبیث توصیف کرده شد، زیرا که به گفته او باعث شد مقام والای امامت به سخره کشیده شود. همچنین محمد نقی لطفی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان ایلام در نامه این خطاب به آیت الله خامنه ای اهانت به امام هشتم شیعیان را تسلیت گفت و یک روز پس از آن در جمع خبرنگاران خواستار تعیین اشد مجازات از سوی قوه قضاییه برای فردی که این سخنان طنزآمیز را بیان کرده شد. در این حال محمد شریعت‌مداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی با انتشار نامه‌ای ضمن اعلام تأسف از این رویداد خواستار برخورد قاطعانه با فرد به گفته او خاطی شد، اما در همان حال هر گونه سوء استفاده سیاسی از این رخداد را محکوم کرد.
درباره بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایلام شنیدید بعد از خواندن متن طنزآمیزی که در مراسم افتتاح این ستاد خوانده بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
آسوشیتد پرس گزارش داده که دیپلمات‌های آمریکا از جلسه‌ای با همتایان ایرانی خودشون استفاده کردند تا روی آزادی آمریکایی‌هایی که در ایران در بازداشت هستند پافشاری کنند. به گفته واشنگتن این اولین مباحثات مستقیم آمریکا و ایران از هنگام آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب میشه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفته این گفتگوها در حاشیه جلسه اخیر در وین در مورد اجرایی توافق هسته‌ای انجام گرفته. بایکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند گفتگو کرده.
به نظر میرسه دیدار روز سه‌شنبه مربوط به گفتگوهای اتمی بود، یعنی پنجمین اجلاس نظارت بر اجرای برجام قرار بود در وین صورت بگیره و دیدار قبلی زمانی صورت گرفته بود که آقای ترامپ انتخاب شده بود، ولی نمایندگانی که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف آمریکا می‌رفتند هیئت نمایندگی برگزیده دولت آقای اوباما بودند. به این ترتیب این اولین تماس سیاسی رسمی نمایندگان ایران محسوب می‌شد با دولت آقای ترامپ. آمریکا در یک کمیسیون سه‌جانبه با جمهوری اسلامی و چین شراکت داره برای طراحی راکتور جانشینی که باید در عراق بسازن و ایرانی‌ها اعلام کرده بودن که با چین به توافق رسیدن برای طراحی و باید نظر مستقیم آمریکا رو هم در این مورد جلب می‌کردن. و آقای عراقچی در دور اول مذاکرات دو جانبه در حاشیه مذاکرات رسمی وین با آمریکایی‌ها صحبت کرد، ولی به نظر می‌رسید که به نتیجه درستی نرسیدن. تصور این است که صحبت در مورد گروگان‌هایی که آمریکا معتقدند در دست جمهوری اسلامی هست به نوعی به صورت خودکار صورت گرفته و ابتدا به ساکن صورت گرفته، به این علت به نتیجه ای هم نرسیده. طبیعتاً آقای عراقچی هم قادر نبوده امتیاز خاصی به اونها بده.
در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر به گزارش آسوشیتد پرس اظهار داشته که دولت آمریکا در حاشیه جلسه سه‌شنبه گذشته در وین جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته که سیامک نمازی و پدر 81 سالش باقر نمازی رو آزاد کنن و همچنین وضعیت رابرت لوینسون رو مشخص کنن.
البته آقای عراقچی هرگز اشاره نکرد که زیر فشار قرار گرفته برای اینکه نتیجه ای هم آمریکایی‌ها از این قضیه نگرفتن، ولی حتما در مقابل تقاضایی که برای موافقت آمریکایی‌ها در مورد طراحی راکتور عراق دارن شاید آمریکایی‌ها هم متقابلاً تقاضای آزادی اونها رو مطرح کردن. این مسئله است که در دولت اوباما مطرح بود. آمریکایی‌ها گفته شد در حدود 2 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی دادن تا 5 شهروند اونها که هم ایرانی هستن هم آمریکایی قبلا آزاد بشن و این مورد انتقاد قرار گرفته بود. در داخل آمریکا به نوعی گفته شد که حتی باج داده شده به جمهوری اسلامی از طرف دولت آمریکا، ولی حالا آقای ترامپ و نمایندگان اون به نحو دیگری اعلام می‌کنن که جمهوری اسلامی رو زیر فشار گذاشتن. البته به دبستانی صورت نگرفته، ولی طبیعتاً خواستار شده سفیر آمریکا در وین که تخصصش نمایندگی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و نه چیز دیگری که ایران مبادرت با آزادی اونها بکنه.
آقای تقی‌زاده، این مذاکراتی که مستقیم شکل گرفته سه‌شنبه گذشته برای اولین بار بین نمایندگان دولت جدید آمریکا با نمایندگان جمهوری اسلامی، این رو چقدر حائز اهمیت میدونین؟
باید من اینجا تاکید بکنم که در وضعیت فعلی هیچ تماس سیاسی رسمی بین ایران و آمریکا به علت نداشتن مناسبات سیاسی وجود نداره، در حالی که مسئله نظارت بر اجرای توافق اتمی دارای حساسیت و شاید آمریکایی‌ها به دنبال بهانه‌ای می‌گردن و جمهوری اسلامی از این قضیه استقبال می‌کنه که نوعی ارتباط سیاسی حتی از سطح در حد معاون وزیر بین جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار بشه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، بکتاش خمسه‌پور، از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی رو هم بشنویم. همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در ترکمنستان، تیم 8 نفره وزنه‌برداری ایران به مقام قهرمانی رسید. تیم ایران با 562 امتیاز بر سکوی اول آسیا ایستاد، چین با 548 و ازبکستان با 511 امتیاز دوم و سوم شدند. روز شنبه در آخرین روز مسابقات دو وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم ایران روی سکو رفتند با مدال‌های طلا و برنز. محمد رضا براری با مجموع رکورد 398 کیلو قهرمان آسیا شد و علی هاشمی در همین وزن 14 کیلو کمتر از براری بلند کرد و سوم شد. وزنه‌بردار کره جنوبی دوم. در هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس متوقف شد، استقلال یک پله بالا آمد و تراکتورسازی یک پله پایین رفت. تیم فوتبال ذوب‌آهن در ورزشگاه آزادی تهران پرسپولیس را در یک مسابقه پر افتخیز 6 گله متوقف کرد. 3-3 مساوی. در مشهد استقلال پدیده مشهد را 2-1 شکست داد و رده دوم جدول را از تراکتورسازی پس گرفت و در اصفهان تراکتورسازی با 2-0 از سپاهان شکست خورد. در میان 16 تیم حاضر در لیگ برتر و در فاصله یک هفته به پایان مسابقات جایگاه هیچ یک از تیم‌ها نهایی نیست بجز پرسپولیس که قهرمانیش قطعی شده و ماشین‌سازی تبریز که سقوطش به عنوان تیم ته جدولی به دسته یک نهایی شده است. جایگاه 14 تیم دیگر روز پنجشنبه قطعی خواهد شد. فعلا بعد از پرسپولیس استقلال با 54 و تراکتورسازی با 53 امتیاز دوم و سومند. سپاهان، ذوب‌آهن و پیکان چهارم تا ششم. و تیم فوتبال ساحلی ایران کمتر از یک ساعت پیش در باهاما، محل برگزاری جام جهانی فوتبال ساحلی، به مصاف تیم ملی ایتالیا رفته است که این بازی هم اکنون ادامه دارد. ایران پیش از این مکزیک را شکست داده و ایتالیا نیجریه را. ظرف چند سال گذشته ایران و ایتالیا 7 بار با هم روبرو شدند که ایران 4 بار برنده بوده. ولی به گزارش شبکه خبر، محمد احمدزاده، کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، ایتالیا را یکی از تیم‌های قوی جهان می‌داند.
ایتالیا که از تیم‌های قدرتمند دنیاست، باهاش زیاد بازی کردیم، شناخت کافی رو تیم ملی ایتالیا داریم، یه جورایی بازی میشه گفت که سرگروهیه برای تیم ما که اگه خدا بخواد بتونیم ایتالیا رو ببریم از گروه صعود کردیم.
البته برنده مسابقه ایران و ایتالیا می تواند به ورود به مرحله حذفی جام جهانی امیدواری زیادی داشته باشد. سومین بازی ایران هم در جام جهانی فوتبال ساحلی مقابل نیجریه خواهد بود. و در اسپانیا تیم رئال مادرید شنبه شب با پیروزی 2-1 مقابل تیم والنسیا به صدر جدول لالیگا بازگشت. ولی اگر بارسلون در دیدار با تیم رده نهمی اسپانیول که هم اکنون در زمین اسپانیول این بازی ادامه دارد برنده شود، بار دیگر صدر نشین خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما همراه ما بمونید تا سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور ایران در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران در سخنرانی خود در کرمان وعده داد موضوع رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پیگیری کند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز شنبه دستورالعمل خروج بریتانیا را از این اتحادیه تصویب کردند. ساعتی پس از آزمایش جدید موشکی کره شمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این اقدام را بی احترامی به درخواست چین توصیف کرد. نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان زیر سایه آزمایش موشکی کره شمالی در پایتخت فیلیپین برگزار شد. دولت ترکیه دسترسی به وبسایت ویکی‌پدیا را در این کشور مسدود کرد. خبرگزاری فرانسه از بازگشت دوباره گروهی از تفنگداران آمریکایی به افغانستان و استقرار آنها در جنوب این کشور در استان هلمند خبر داد. وزارت امور اضطراری قرقیزستان از کشته شدن دستکم 24 نفر در جنوب این کشور به اثر رانش زمین خبر داد. مقام‌های قضایی استان ایلام از بازداشت یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی به خاطر آنچه توهین به امام رضا توصیف شده خبر دادند. مصطفی میرسلیم در نامه‌ای به 5 رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار پرهیز از وعده‌های غیرعملی و استفاده از نظریه موسوم به دروغ بزرگ شد. و به گفته برخی از منابع خبری، خودروهای زرهی آمریکایی روز جمعه در حال حرکت به سمت مناطق مرزی سوریه و ترکیه مشاهده شدند. سخت خبرها رو شنیدید در این بخش در ساعت 34 دقیقه بامداد، اما در ادامه میتونید همراه بشید با فرین عاصمی و در برنامه دیدگاه ها دو مصاحبه، دو گفتگوی ویژه رو بشنوید درباره انتخابات، آیا باید رای داد یا نباید رای داد. ممنون از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هرچه به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شویم، بحث تحریم یا شرکت در انتخابات گرمتر می شود. مدافعان شرکت در انتخابات دلایل خود را برای رأی دادن بر می شمارند و موافقان تحریم هم از دلایل خود برای رأی ندادن حرف می زنند. من فرین عاصمی هستم و در دو گفتگوی پیش رو سعی کردم دلایل دو چهره سیاسی را برای رأی دادن و رأی ندادن بپرسم و برای انتقادهایی که به هر دو نظر مطرح است پاسخی بیابم. حمیدرضا جلایی پور از چهره های مطرح اصلاح طلب، استاد جامعه شناسی سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و روزنامه‌نگار در تهران است. در گفتگوی پیش رو آقای جلایی پور توضیح می‌دهد که چرا معتقد است باید در انتخابات شرکت کرد. گفتگو با حمیدرضا جلایی پور پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی ضبط شده. با این توضیح که رادیو فردا از گروه یا حزب خاصی در انتخابات پیش رو حمایت نمی کند و طرفدار تحریم یا مشارکت در انتخابات هم نیست. شما طرفدار مشارکت در انتخابات هستید، به نظرتون چرا اصولا باید در انتخابات شرکت کرد؟
چرا ما طرفدار مشارکت در انتخابات نباشیم؟ در یه دوره ای هم دوره اصلاحاتی ده گفتن آقا چه فایده داره، ما رأی دادیم به خاتمی، ای عبور کردن و بعدم مردم رو ناامید کردن. تو شورای دوم این مردم تهران اصلا تو انتخابات شرکت نکردن. یه شهر 8 میلیونی با 160,000 نفر مردم اومدن شرکت کردن، وقت لیست این آقای احمدی نژاد در اومد، ایشون شهردار شد و بعد از اونجا هم یه سکوی شد برای پرش بعدیش. 8 سالی ملت گیر افتادن، بعد همین مردم تجربه کردن. حالا من 88 رو بحث میکنم چون واقعا مردم اومدن و مشارکت کردن، ولی در 92 مردم اومدن مشارکت کردن. تندرو هم فهمیدن که دیگه نمیشه با این جامعه شوخی کرد، مسجد جای هر کاری نیست. و بعد باعث شد که ما از اون وضعیت نیمه امنیتی بحرانی خارج بشیم و سال 94 شما دیدید دیگه مردم مشارکت کردن. یه مجلسی رو که از لحاظ تایید صلاحیت جوری طراحی کرده بودن که این مجلس فقط متعلق به تندروها باشه، مردم با مشارکتشون یه مجلسی تشکیل دادن که اکثریتش تندرو نیست و الان این با این مجلس بهتر میشه به جامعه خدمت کرد. لذا چرا تو انتخابات ما شرکت نکنی؟ ما الان تو این انتخابات شرکت میکنیم که این 4 سالی که آقای روحانی آواربرداری کرده، برجام رو اجرا کرده، یه ذره مقدمات کار رو فراهم کرده، یه مقدار عادی سازی کرده، یه مقدار کشور رو از دست این استثناکارا یه مقدار نجات داده، خب دوره دوم بتونه کار کنه، یه توسعه پایدار، یه توسعه همه جانبه تر. و این اون مسئله اصلی، یعنی مشکلای آسیبای اجتماعی، مشکل دموکراسی، همه اینا برمیگرده به این که ما چقدر داریم در مسیر توسعه همه جانبه پایدار و اونا مستمر حرکت میکنیم. لذا چون انتخابات به این مسیر کمک میکنه، اینم توی این منطقه لغزنده، یعنی توی خاورمیانه و تو جهان لغزنده، تو جهانی که توش آمریکاش 60 میلیون به یه آدم نامتعادل رأی میده، لذا آره حتما ما در انتخابات شرکت میکنیم، همه رو هم تشویق میکنیم که شرکت کنن و انشالله آقای روحانی رأی خوب بیاره.
آقای جلالی پور صحبت کردید از سال 88، گفتید که خب در سال 88 مردم مشارکت کردن اما نتیجه نگرفتن. این ممکنه که دلیل خیلی از افرادی باشه که نمیخوان رأی بدن و میگن که ما یک بار شرکت کردیم و رأیمون از اصطلاح دزدیده شدن استفاده میکنن و اینکه تقلب شده در انتخابات سال 88. اصولا آیا فکر میکنید که افرادی که یک بار رأی دادن و رأیشون پذیرفته نشد الان یه حالت دلسردی ممکنه داشته باشن و بگن که فایده ای نداره اگه رأی بدن؟ چه جوابی برای این افراد دارید شما؟
والا جواب که خیلی دارم، فقط وقت نیست. ببینید مردم در سال 88 اتفاقا بعد از 84 که یه رکودی بود مردم شرکت کردن و اون تندروها پاسخ بدی به رأی من کو دادن. ولی ببینید تمام شخصیت ها، افراد، فعالانی که تو 88 بودن و هزینه دادن و 350 رو تشکیل دادن، اینا همه از انتخابات دفاع کردن. دوباره اینا بودن که پیش قدم شدن برای 92. شما اگه دقت کرده باشید قبل از 92 فضای رأی‌گیری خیلی راکت بود، شاید به خاطر همین حرفایی که شما میزنید. ولی چرا یهو گرم شد؟ چند تا علت داشت. یکیش به نظر من این بود، کسایی که هزینه داده بودن، البته اونایی که تو داخل هزینه داده بودن، اونا اومدن مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت کردن. آقای هاشمی در سن 80 سالگی رفت ثبت نام کرد، اون تندروها دوباره ناپریزی کردن و آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن. ولی آقای هاشمی عصبانی نشد، قهر نکرد و دوباره از شرکت در انتخابات دفاع کرد، از مردم خواهش کرد که برید به روحانی رأی بدید. مردم هم رأی دادن و یعنی کشور رو از یه شرایط نیمه امنیتی، یک کشوری که با بحران اقتصادی روبرو بود، 7-8 قطعنامه شورای امنیت تسلیم شده بود علیه ایران، با رأیشون مردم کشور رو از این وضعیت آوردن بیرون. این میشه همون آواربرداری. بعد نکته بعدی که شما اصلا توجه نمی کنید اینه، یا منظورم شما نیست، همون که شما گفتید اونایی که نمیدونم ناامیدن، الان ما نظرسنجی کردیم بیش از 65% مردم در انتخابات شرکت میکنن. تو بهترین انتخابات که تو ایران شده، یعنی 76 80% شرکت کرده، یعنی 20% اصلا مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. شما نگاه کنید در بهترین دموکراسی ها مگه چند درصد شرکت میکنن؟ به نظر میرسه یه چیزی بین 50%، حالا قبلا که زیر 50% بود، ولی تو این یکی دو دهه بین 50-80% شرکت میکنن. الان رفتار انتخاباتی مردم ایران نشون میده که کسی هم دلسرد نیست، آقا میخوان شرکت کنن و اثر بذارن و اثرم میذارن. ببینید همون 88 هم اثر گذاشتن. مردم ایران، این نیروهای علاقمند به کشور، اصلاحجوها، یه کار مهم هم دارن میکنن، دارن این تندروها رو تربیت میکنن دیگه. ببینید این تندروها که میدونید جنسشون چیه، از موضع یه بنیادگرایی مذهبی بلند شدن دیگه. این بنیادگرایی مذهبی یه پدیده فقط ایرانی نیست، ببینید تو کل منطقه هست. ولی ببینید حرکت مردم ایران طوری بوده که این بنیادگرایی مذهبی رو همچین کنترلش کرده، یه محاصره مدنیش کرده و زیاد اجازه جلوم بهش نمیده. شما مترو نگاه کنید، سیسی و تمام آمریکا حریف اینا نمیشه، ولی اینجا مردم ایران حریف شدن دیگه، دارن کنترل میکنن. لذا من واقعا برخلاف نظر شما اعتقاد دارم که این حرکت مثبت مردم در مشارکت فعال در انتخابات اولا نرماله، یعنی خیلی نرماله. ببینید 65% خیلی خوبه. حالا من حتی پیش بینی اینه که تو این انتخابات ممکنه بالای 70% مردم مشارکت کنن و این اثرات مثبت داره. نظرسنجی اصلا نشون نمیده که یه دل سرد باشن. میدونی چرا؟ اون ممکنه جز اون 20% باشن. یعنی 20% روز 76 هم که اوج رونق انتخاباتی بوده، روز یه 10% اصلا میرن باغشون، میرن تو جادهان، تو خیابونا، اصلا نمیرن پای صندوق. حالا کاریش هم نمیشه کرد، تو تمام دنیا این رفتار انتخاباتی هست دیگه.
آقای جلالی پور، این نظرسنجی اون وقت توسط چه کسانی تنظیم شده و تهیه شده؟
نظرسنجی راجع به شهر تهران هست، اما چه شهر تهرانی؟ یعنی نه شمرون یا شهرک خر یا شمال شهر یا جنوب شهر، کل شهر تهران که تقریبا یه نمونه ای از ایرانه. این نکته اول. نکته دوم این نظرسنجی قبل از اعلام صلاحیت ها شده، که شما میدونید وقتی که صلاحیت ها اعلام میشه تازه آرایش نیروها شکل میگیره و چه بسا بین 10-15% بر مشارکت بعد از اون افسوده بشه. من اینا رو حساب نکردم. بر مبنای این نظرسنجی بیش از 60% در انتخابات شرکت میکنن، که این خیلی مهمه، و گفتم بین 20-10% هم هیچ وقت شرکت نمیکنن. لذا ما خیلی الان جامعه سیاسی نرمالی داریم نسبت به انتخابات. باز یه نکته دیگه هم، چون شما فرمودید راجع به نظرسنجی ها، ببینید راجع به نظرسنجی ها ما تا شب انتخابات جمعیت خاکستری ممکنه نظراتش هی شکل بگیره، معلوم نباشه. لذا ما طرفداریم که هی مرتب با نظرسنجی بشه، توسط مؤسسات مختلف نظرسنجی بشه، اینا رو بغل هم بذاریم، نتایجی رو بگیریم. لذا مثلا من نتیجه که الان گرفتم خدمت شما میگم خیلی حداقلیه.
آقای جلالی پور، در حال حاضر 10 روزنامه‌نگار در زندان هستند. آمار اعدام در ایران همچنان بالاست. خیلی‌ها به خاطر ابراز عقیده در زندان هستند. نمونه‌اش هم ضیاء نبوی، علی شریعتی، آتنا دائمی، آرش صادقی و 10 زندانی دیگه هستند. چه تغییری ایجاد شده در وضعیت مردم از نظر آزادی‌های اجتماعی و مدنی که دوباره بیان بخوان به آقای روحانی رأی بدن؟
اینکه خیلی روشنه که چرا باید مردم رأی بدن. 20 سال تو کشور ما تو جامعه سیاسی یه تلاشی داره میشه برای گشایش سیاسی، برای توسعه سیاسی، برای حاکمیت قانون، برای رعایت حقوق شهروندان. یعنی میدونید تقویت دموکراسی، شکل‌گیری توسعه سیاسی یه شبه که به دست میاد. این با تلاش مردم ایران دیگه. ما تو این فرایند داریم حرکت میکنیم. همیشه بگیر و ببند بوده، این بحثا بوده، مگه زمان خود آقای خاتمی نبود؟ زدن یه مش نویسنده رو کشتن، قتلای زنجیره‌ای، خود من 5 روزای منو بستن. ولی این حرکت مردم ادامه پیدا کرد. یعنی این چالش هستش دیگه. حالا شما میگید چی برای اینکه این چالشه، یعنی فرایند دموکراسی خواهی رو طی کنیم بعد اصلا نیام تو انتخابات شرکت کنیم به خاطر اینکه فایده نداره؟ حتما فایده داره. من الان یکی فایده های شما رو میگم. ببینید زمان آقای خاتمی میگفتن آقا خیلی روزنامه ها رونق پیدا کرده، که به درستی هم رونق پیدا کرد. یعنی اصلا ما شاهد شگیری روزنامه های مردمی، جامعه مدنی بودیم، نه روزنامه های دولتی حکومتی. خب خیلی روش کرد. اصلا شما میدونید شاخصه های دوره اصلاحات رونق مطبوعات یکیش بود، رونق فعالیت های دانشجویی بود، رونق مجلس بود. حالا شما ببینید چه اتفاقی افتاده دوره های روحانی. عالیه به نظر من، کمتر از رسانه ها نیست. آقای روحانی رو میگم، اصلا من به کابینه شما کار ندارم، پشت 3G 4G ایستاد و الان ما یک فضای آنلاین فعال داریم. اصلا خیلی عالیه. یعنی شما ببینید آزادی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی ما الان شاهد شکل‌گیری حوزه عمومی تو فضای آنلاین هستیم. کسی خودشو سانسور نمی‌کنه، همه راحت دارن حرفشونو میزنن. یه دستاورد بزرگیه. اگه مردم نیومده بودن به این روحانی رأی نیده بودن، اون جلیلی مثلا رأی آورده بود که اصلا ما 3G 4G نداشتیم، باور کنید نداشتیم. از این دستاورده. الان شما بیایید تو محیط های دانشجویی، دانشگاهی، به نظر من تفاوتی نداره با دوره اصلاح. فضا آزاد شده، میشه حرف زد، میشه گفتگو کرد. من در یه گفتگو شرکت کردم، آقای زیبا کلامم ما با هم شرکت کردیم. حالا ما برای این که حالا مثلا خودمون فکر میکنیم مثلا حرفامونو میزنیم و ترس نداریم، واقعا این آقای زیبا کلام تو دانشگاه علامه تمام اون مکنونات قلبی که داشت همه رو در میون گذاشت. تو 3 ساعت 500 تا دانشجو هم تحمل کردن، هیچکی هم به هم نزده. خب این اصلا امکان نداشت دوره آقای احمدی نژاد، امکان نداشت. ما سر کلاس هم اجازه نمیدادیم دانشجو صحبت های ما رو ضبط کنه، همه نگران بودن. لذا ما این فضا فاصله گرفتیم. لذا بعضی میگن آقای روحانی فقط نمیدونم برجامو درست کرده و سیاست خارجی. بابا هم برجامو درست کرده، هم سیاست خارجی رو بهتر کرده، هم سیاست داخلی رو بهتر کرده، هم فضای فرهنگی عوض شده. ببینید الان کتابی نیست تو ایران یه نویسنده‌ای بنویسه و مجوز نگیره. حتی همون کنسرت ها 90 تاش اجرا میشه، 10 تاش نمیشه. خب معلومه نمیشه. اینجا بالاخره ایران سوئیس که نیست. آره ما این مشکلاتو داریم، ولی این دستاوردار هم داریم و اتفاقا اینا کمککار فرایند دموکراسیه. که چی مثلا؟ چون حالا ما زندانی داریم، خب معلومه زندانی داریم. شما اصلا ببینید این زندانی ها یکیشون فیروز اومده بیرون، اینا تا بیان بیرون میشن کمپینرهای انتخاباتی. 10 نفر داریم، شما مطمئن باشید این زندان بیان بیرون اینا میشن کمپینرهای انتخاباتی.
شما یه اشاره کردید که در دوران آقای روحانی وضعیت عالیه و گفتید که خیلی بهتره از دوران قبل. هنوز هم وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتره، مثل شبکه اجتماعی توییتر یا فیسبوک یا وبسایت‌های دیگه، و هنوز هم فعالان آنلاینی هستن که به خاطر فعالیتشون توی زندان هستن. آرش زاد یکی از این زندانیانه که مدت‌هاست هیچ خبری در موردش نیست، هیچ اطلاع رسانی نمیشه. ادمین‌های کانال‌های تلگرامی رو بازداشت کردن اخیراً. فضا چندان آزاد هم نیست به اون ترتیبی که شما گفتید. چطوری اون وقت وضعیت رو عالی توصیف میکنید شما؟
ببینید حالا شما این همه من حرف زدم گفتید وضعیت عالیه. ببین من میگم وضعیت نسبت به دوره های احمد نژاد بهتر شده. پاره از موارد داریم ما نزدیک میشیم به وضعیت دوره اصلاحات. من حرفم اینه و حرفم اینه که رأی مردم فایده داره. و بعد یه حرف دیگه هم دارم، شما اگه این کارو نکنید چیکار باید بکنید؟ یعنی آقای جلیلی بیاد، آقای رئیسی بیاد، آقای قالیباف بیاد، اصلا وضع بدتر میشه. این حرفی هم که شما میزنید یه عده زندانن، محدودیتای ایجاد میکنن، درسته. خب بعدم دارن براش کار میکنن، براش مبارزه میکنن. شما نگاه کنید من اطلاع دارم. اولا شما یادتون باشه من یه عضو هیئت علمی ام، فعال اصلاح طلبم، هیچ کارم. الانم پرونده دارم، میرم دادگاهو میام. من وزیر ارشاد نیستم بخوام پاسخ بدم، ولی به عنوان یه تحلیلگر دارم خدمتتون میگم. تا اونجا که من اطلاع دارم دولت داره پیگیری میکنه، آقای علی مطهری تو مجلس داره پیگیری میکنه، نمیاد این کارا رو تایید بکنه. و این خیلی مهمه دیگه، همین خیلی مهمه. یعنی تو جامعه سیاسی ما که 24 میلیون خانواده داریم ما تو ایران، بالای 10 میلیونش از حکومت حقوق میگیرن با احتساب بازنشسته ها. یعنی اصلا به یه تعبیر یه جامعه حکومتی داریم تو این جامعه که نهادهای مدنی تنهایی نمیتونن کاری بکنن مگر اینکه بخشی از حکومت با اینا همراهی کنه، و این اون کاریه که با رأی مردم اتفاق افتاده. حالا من حرفم اینه، باور کنید آقای روحانی رأی بیشتری بیاره بهتر میتونه همین معضلاتو پیگیری کنه. و شما باور کنید اگه آقای رئیسی بیاد بدتر میشه. یعنی هم میگیرن هم یه آب روش میخورن، دو تا برچسب هم روش میزنن، کسی هم نیست پیگیری کنه، مثل اون دوره احمدی نژاد. لذا من اینجوری فکر میکنم اون بحثی که شما گفتید عالیه به این معنی که توی این چند تا گفتگو گفتم.
یکی از مسائلی که آقای روحانی پیش از ریاست جمهوریش در حقیقت در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود، رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد بود. این وعده تا امروز محقق نشده. فکر میکنید که اگر دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری برسه، آیا تغییری در وضعیت این سه رهبر معترض به نتایج انتخابات سال 88 اتفاق خواهد افتاد؟
بله، اتفاقا نکته خوبی گفتید. ببینید آقای روحانی که اولا همیشه پیگیری کرده رفع حصر، ثانیاً ایشاخ نیمده بگه فتنگر فلان از این حرفا بزنه. حالا بحث سر اینه، اصلا در قدرت اجرایی آقای روحانی نیست که این قضیه رو پیگیری کنه. یعنی مثل دادن مجوز به چاپ کتاب نیست، مثل فرض کنید دادن مجوز به تشکلات دانشجویی نیست. یک کاریه که دست به طور مستقیم البته ایشون به عنوان یک نفر میتونه پیگیری کنه و تا الان پیگیری کرده و 4 سال هم سر کار بوده. حرفای بی رب نسبت به این شخصیت های فرهیخته این کشور نزده. خیلی به نظر من مهمه. یه نکته ای که ما باید بهش توجه کنیم اینه که چرا این رفع از صورت نمیگیره. ببینید این به خاطر یه مسئله ایه که از بعد از 88 هم بوده، هنوز هم از متاسفانه. اینا یه مقدار برمیگرده به تلقی که این تندروها از مسئله یا موضوع جانشینی دارن و اینا خیلی دوست دارن خودشون بتونن سامان بدن جانشینی رو، چون یه همچین علاقه ای دارن، اصلا نمیتونن برتابن که آدم های ریشه دار بیرون باشن. ببین ریشه دار منظورم اینه که نه اینکه 80 میلیون مردم ایران ریشه ندارن، همشون دارن، ولی ببین یه شخصیتی مثل موسوی، مثل کروبی، مثل زهرا نهنورد، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای خاتمی، اینا میدونید حتی مثل روحانی، اینا تو انقلاب بودن، اینا تجربه جنگو دارن، اینا ریشه دارن، اینا اگه بیرون باشن اجازه به هر شلنگ و تخته‌ای نمیدن. لذا اون تندروها ببین تا حالا دارن مقاومت میکنن. اگه شما دقت کرده باشید 88
میدادم، حتی همون رأی منکور رو خیلی راحت‌تر میتونستن حل و فصل کنن. چرا نکردن؟ چرا از روزهای قبل حکمای دستگیری رو نوشته بودن؟ اینا میخواستن آینده جامعه سیاسی ایران رو ترتمیز کنن که اصلا کسی نباشه، وقتی دیگه هر جوری میخوان آینده رو جانشینی رو شکل بدن. همچین موزلیه. و البته من معتقدم با رأی بیشتر آقای روحانی تو همین فرایندی که واقعا هم زیاد پیچیده است و منافع این تندروها توشه، باز آقای روحانی بهتر میتونه بگیری کنه. من اتفاقا به خاطر رفعت با آقای روحانی رأی میدم.
آقای جلالی‌پور، سوال نهاییم در مورد این هست که شما فکر میکنید که قانون اساسی کنونی ایران آیا تضمین کننده دموکراسی و آزادی هست که از راه اصلاحات بشه به وضعیت بهتری در ایران رسید، و آیا اصولا فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلاح پذیره؟
این سوالی که کردید، یه دفعه یه چند تا گفتگوی سلسله وار بذارید روش بحث کنید. نمیشه الان یه گفت آره نه و اینا. اونا حالا منم بالاخره میدونید رشتم جامعه شناسی سیاسیه. یه جامعه شناسی سیاسی قوانین حقوقی رو در چگیری جامعه سیاسی که به طرف دموکراسی بره یا به طرف اقتدارگرایی بره، قوانین حقوقی، ساختارهای حقوقی رو یه مؤلفه میدونه و مؤلفه‌های دیگری تو زمانها و مکانهای مختلفی مطرح میشه. بالاخره قانون اساسی ما تو مشروطه که بالاخره بد نبود، خوب بود دیگه. وقت توش رضا شاه در اومد، اتوش محمد رضا شاه در اومد، اتوش کودتای 28 مرداد در اومد. الان شما ببینید ما که داریم به طرف دموکراسی حرکت میکنیم، بله پاره‌ای از بندهای قانون اساسی ایران با هم تعارض داره، اینا رو باید هماهنگش کرد. ولی خب شد چجوری؟ شما اگه بخواید الان یه آرایش نیرو بدید و این بازبینی بشه، اصلاح بشه، یهو میبینی همین بندهای مربوط به حقوق ملت هم تامین نشه، برمیگرده به موازنه قوا، برمیگرده به شرایطی که بشه بر اساس اون شرایط شما هماهنگ‌تر کنید قانون اساسی رو به نفع حاکمیت قانون، به نفع حاکمیت ارزش‌های پایه، برادری، برابری، آزادی. حالا برادری که میگم منظورم برادری خواهری هست. لذا این شرایط میخواد. من اصلا برای تقویت دموکراسی خودم رو معطل نمی‌کنم سر اینکه یکی بیاد بگه چون بند فلانش با بند فلانش ناهماهنگه پس ما فلان کاری انجام ندیم تا اینا رو هماهنگ کنیم بعداً. این از همون حرفاست دیگه. 40 ساله یه عده دنبال همین کارا. شما تا کارنامه‌شون رو ببینید دیگه. بعد کارنامه اینا رو ببینید که اینجوری کار نمیکنن. این اصلاح طلبا یواش یواش دارن برای دموکراسی کار میکنن، یه فرهنگ دموکراسی رو تو ایران تقویت کردن، یه تشکلای دموکراسی خواه رو دارن تقویت میکنن، اصلا این حرکت تدریجی رو جا انداختن، اصلا اصلاحات رو در برابر انقلاب جا انداختن. چرا ایران تو خاورمیانه متفاوته؟ به خاطر اینکه هم که جریانای توشه و این جریانا اون وقت دنبال این حرفا نیستن که آقا اول مسئله حقوقی رو هماهنگ کنیم. من معتقد آره تو همین چارچوب هم میشه کار کرد. حالا شما میگی چرا؟ به خاطر که تو 20 سال گذشته هم کار کردی. اگه تو 20 سال گذشته ما برای تقویت مردم سالاری کار نکردیم، خب کار کردیم دیگه. 50 تا نشریه دانشجویی نبود قبل از 76، الان 2500 تا هست. 15 برابر تشکل دانشجویی داریم. خب اینا همه کمک به دموکراسی دیگه. اصلا شما میگید اصلاحات ممکنه چیه؟ اجرا شده، بوده. این موضوعاتی که الان شما مطرح میکنید دقیقاً برمیگرده به این که اصلا بیایم دموکراسی رو معنی کنیم چیه؟ فرآیند دموکراسی رو معنی کنیم چیه؟ اصلا حکومت رو بگیم چیه؟ جامعه سیاسی چیه؟ بعضیا یه طرز تلقی‌های محدود خیلی باکس باکسی دارن، یا این یا اون، و آره خیلی مشکلات میشه. نه من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من واقعا اعتقاد دارم 20 ساله یه حرکت دموکراسی خواهی، یه حرکت اصلاحی سیاسی اجتماعی تو ایران به راه افتاده، چالش های زیادی داشته، یکیش همین 88 بود، یکیش 78 بود، تو آینده هم ممکنه باشه، ولی ما داریم به طرف اون هدف حرکت میکنیم. و از همه مهمتر یه اتفاق عالی داره تو ایران میفت. ایرانی ها دیگه میخوان به دموکراسی نزدیک بشن، نه به قیمت ویران کردن، یعنی یه نظام سیاسی رو ویران کنن برای دموکراسی، بعد ناامنی بشه، بعد دوباره همین مردم دنبال یه دونه اقتدارگرایی بگردن. ما این چرخه‌ای که آقای کاتوزیان تو اثر درخشانش کتاب ایرانیان تشخیص داده که اقتدارگرایی میشه، مردم ناراضی میشن، مخالفت میکنن، بعد دوباره برای یه وضعیت بهتر مخالفت میکنن، بعد دوباره ناامنی میشه، دوباره اقتدارگرایی میشه. ایرانی‌ها میخوان این چرخه بیان بیرون و الان دارن به نمایش گذاشتن دیگه. 20 ساله ما داریم اینجوری حرکت میکنیم دیگه. از اون مسیر گذشته تاریخ میخوام فاصله بگیریم.
آقای جلال‌پور ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقون رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
بیشتر موافقان تحریم میگویند شورای نگهبان با نظارت استثبابی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران جلوگیری میکند و چون کاندیدای مورد نظر آنها در میان افراد تایید شده نیست در انتخابات شرکت نمیکنند. در مقابل بیشتر طرفداران شرکت در انتخابات میگویند برای ادامه وضع موجود و جلوگیری از عقب گرد به گذشته رأی میدهند. حسن شریعت‌مداری فعال و تحلیلگر سیاسی و از منتقدان جمهوری اسلامی ساکن هامبورگ آلمان است. آقای شریعت‌مداری طرفدار برگزاری انتخابات است و معتقد است که انتخابات به شیوه کنونی در جمهوری اسلامی آزاد نیست. او میگوید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نباید شرکت کرد. گفتگوی من با حسن شریعت‌مداری را بشنوید. با این توضیح که رادیو فردا از گروه یا حزب خاصی در انتخابات پیش رو حمایت نمی کند و طرفدار تحریم یا مشارکت در انتخابات هم نیست. آقای شریعت‌مداری شما طرفدار شرکت نکردن در انتخابات هستید.